قوتی امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا
شهید تشملت
باید برخواست،
باید برخواست
ایران هرچه قوی تر
حسین آلا
دوازده و سی دقیقه رادیو تهران و در این لحظه برنامه دور یک میز به صورت زنده تقدیم شما میشه.
اینجا صدای تهران است.
قلب تپنده ایران.
از پشت میز تا صدای خیابان.
حرف مردم، نقد بی‌پرده.
تحلیل دقیق.
سیاست.
میدان همه صداها. اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد. تهران
پایتخت فرصت و چالش.
میزبان شدید منتظری.
فرهنگ، هویت و زندگی روزمره.
اینجا همه سر یک میز می نشینند.
تهران ما قصه همه ما.
برنامه رادیویی
دوره یک میز.
دوره یک میز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما اهالی خوب تهران، همه مردم ایران، هر جایی که صدای پایتخت رو میشنوید. با افتخار دوره یک میز دیگری رو تقدیم شما میکنیم. شنبه تا چهارشنبه میتونید شنونده و بیننده برنامه دوره یک میز رادیو تهران باشید از طریق 94 FM 1332 AM، نرم افزار ایران صدا و یه خیلی ساده جستجو بکنید رادیو تهران .ir، ما رو ببینید و بشنوید. اما در شبکه‌های اجتماعی کافیست جستجو کنید @radiotehranplus، به ما بپیوندید و بخشی از دوره یک میز رو شما هم به اشتراک بگذارید. و مثل همیشه میتونید نظراتتون رو در مورد برنامه دوره یک میز به 3094 پیامک کنید. و اما آنچه که امروز در برنامه دوره یک میز به اون میپردازیم، موضوع بسیار مهمی که لازمه هر عزیزی بهش توجه بکنه و لازمه هر عزیزی در موردش نظر و موضع داشته باشه، نقش رهبری امام شهیدمون در ایران مقتدر امروز.
نقش رهبری امام مجاهد شهید انقلاب در شکل‌گیری اقتدار و بازدارندگی ایران معاصر نقشی بنیادین و تعیین کننده بوده است که هرگز قابل فراموشی نیست. شخصیت آینده نگر و بزرگواری که طی 37 سال ایران را به ابرقدرت جهانی در عرصه قدرت نظامی تبدیل کرد تا طی نبردی تمام عیار در برابر آمریکا و صهیونیسم دشمن را به زانو درآورد. آن زعیم مجاهد با تمرکز بر بازدارندگی بومپایه و درونزا راهبردی را پایگذاری کردند که بر خود اتکایی، آینده‌نگری، ایستادگی در روزهای سخت و عدم عقب‌نشینی در برابر فشارهای دشمن استوار است. در این چارچوب تکیه بر توان موشکی، نظامی، سایبری و امنیتی ایران را به سطحی از قدرت رسانده که نگاه جهانیان را به اقتدار جمهوری اسلامی تغییر داده است. از سوی دیگر تقویت منظومه مقاومت به عنوان دیوار مستحکم امنیتی و حصار راهبردی پیرامون ایران انقلابی یکی از مهمترین جلوه‌های این رهبری حکیمانه بوده است. این رویکرد نه تنها عمق راهبردی جمهوری اسلامی را افزایش داده، بلکه توازن منطقه‌ای را نیز به سود جبهه مقاومت تغییر داده است. تأکید مستمر بر خودباوری، اعتماد به نفس ملی و مردمی سازی قدرت و حکمرانی زمین ساز اقتدار بخشی بی سابقه به ایران شده است. در تحولات و نبردهای سخت یک سال اخیر، از جمله جنگ تمام عیار 40 روزه و ترکیبی دشمن، توان بالای بازدارندگی ایران آشکار شد و برنامه‌های آمریکا و همپیمانانش با شکست مواجه گردید. میراث امام خامنه‌ای تبدیل ایران به قدرتی اثرگذار در غرب آسیا و جهان، افول هژمونی آمریکا در منطقه و گشودن افق یک مسیر تمدنی نوین پیش روی ملت ایران است. این مسیر با تکیه بر اقتدار ملی، قدرت بازدارندگی و تمدنسازی نوین اسلامی آینده ای روشن و الهام بخش را ترسیم می کنه.
درود بر شما، همراهی شما و جا داره در خور شأن امام شهیدمون بسم الله الرحمن الرحیم ویژه گفته بشه و صلواتی به اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با افتخار میزبان مهمانان گرانقدری هستیم، جناب آقای دکتر فتح‌الله کلانتری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. سلام و درود بر شما، ایام رو تسلیت عرض میکنم و خوش آمدید دوره یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، همچنین جناب عالی، و عرض تسلیت دارم ایام تاسوعا و عاشورای حسینی رو خدمت ملت شریف انقلابی و ولایت مدار تهران.
بسیار سپاسگزارم از تشریف همه شما و همچنین جناب آقای دکتر اسدالله پازوکیان، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل، پژوهشگر در این حوزه و استاد دانشگاه. سلام درود بر شما، وقت شما بخیر، ایام تسلیت عرض میکنم، خوش آمدید دوره.
بنده به نام خودم خدمت حضرت عالی، مجری توانمند و مجری پر افتخار سازمان، سلام بر ادب، همچنین خدمت مهمان فاخرتون آقای دکتر کلانتری و کلی هموطنان عزیزم در اقصا نقاط ایران و جهان.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم ویژه از بذل توجه شما، انشالله که قابل باشم. درود بر هر کسی که این برنامه رو ویژه دنبال میکنه. از امام شهید صحبت میکنیم و نقشی که داشتن در هر چیزی که امروز داریم بدون اغراق، و خیلی حرفای خاصی خواهیم زد انشالله. با اجازه حاضرین در پخش رادیو تهران با جناب آقای دکتر کلانتری آغاز میکنم. پیرامون یک سوال کلی به رسم همیشه دور یک میز، وقتی میگیم رهبری شهیدمون در هر چیزی که امروز داریم نقش مستقیم داشتن یعنی چی؟
ببینید، عنوان برنامه نقش رهبری در اقتدار ایرانه، اگه اشتباه نکنم. برای اقتدار باید خطکش بذاریم، شاخص بذاریم. اقتدار یعنی چی؟ تعریف اقتدار یعنی چی؟ اقتدار 6 تا مؤلفه داره در کشور ما. یعنی وقتی که ما میخوایم بگیم ایران مقتدره، همینجور نمیشه بگیم خب ایران مقتدره، باید ارقامشو بگیم، شاخصاشو بگیم، مؤلفاشو بگیم، ابعادشو بگیم، بعد یک اندازه‌گیری داشته باشیم، بعد بگیم یک معیاری، شاخصی، خطکشی، وزنی داشته باشیم، بعد بگیم حالا پس ایران مقتدر. خب این خطکش و ایران مقتدر 6 تا مؤلفه داره. اولین مؤلفش خود رهبری است. حالا الان رهبری حاضر، قبل از مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای پدر بزرگوارشون، رهبر شهید. پس اولین مؤلفه رهبریه، دومین مؤلفه مردمن، سومین مؤلفه نیروهای مسلح هستن، چهارمین مؤلفه خود دولت، دولت به معنی گاورمنت نه، دولت به معنی استیت، حکمرانی، همینی که جناب علی اشاره فرمودید. پنجمین مؤلفه رسانه ملی، همین رسانه ملی که شما الان دارید نقش آفرینی میکنید. و ششمین مؤلفش جغرافیاست.
بله،
جغرافیا، که از قضا این ششمین مؤلفه خیلی مقفول مونده بود. جنگ، یکی از برکات جنگ تحمیلی سوم این بود که نقش جغرافیا رو برای ما مشخص کرد. تنگه هرمز، تنگه ژئواستراتژیک هرمز به عنوان پایتخت ژئوپلیتیک جهان چه نقش آفرینی در این پیروزی داشت. پس در این چارچوب، یعنی چارچوب نظری ما، چون ما دانشگاهی ها میگیم هر حرفی که میخواید بزنید اول مبانی و چارچوب نظریش رو تعریف کنید. چارچوب نظری اقتدار این 6 تا مؤلفه است که عرض کردم در جمهوری اسلامی ایران. حالا در کشوری دیگه خب طبیعتاً مثلا رهبری وجود نداره، نمیدونم مردم اصلا بله. این چنین نقشی ندارن، این چنین شأنی برای مردم قائل نیستن، متفاوته در کشورهای دیگه، ولی در کشور ما این 6 تا مؤلفه است که از اول بخوایم بپردازیم. خب رهبری به ترتیب اولویت هم گفتم، این 6 تا رو من به ترتیب اولویت گفتم. حالا شاید جای پنجمی و ششمی، یعنی رسانه و جغرافیا، شاید یه جاهایی موقعهایی عوض بشه، ولی چارتای دیگه دقیقا به همین ترتیب اولویتیه که من عرض کردم. خب اولیش رهبریه. خب ما نقش آفرینی مقام معظم رهبری از سال 1368 که زعامت رهبری رو به عهده گرفتن تا روزی که لحظه‌ای که شهید شدن شاهد بودیم دیگه، در کنار مردم شهید شدن، کل خانواده شهید شد و هیچ آورده مادی هم از این نظام برای خودش اندوخته نکرد، نه برای خودش نه برای خانوادش. و از شروطش هم در ازدواج فرزندانش، حالا چه فرزندان مذکر چه مؤنثش، این بود که حق ورود به مسائل اقتصادی را هیچ کدام نداشت و هیچ کدام هم هیچ کرسی نداشتن، نه کرسی سیاسی داشتن نه کرسی اقتصادی داشتن نه کرسی، حالا کرسی فرهنگی خب طبیعتاً داشتن دیگه، همه روحانیت علما همه کرسی فرهنگی دارن. خب این در نقشش در کنار مردم و در کنار مردم هم شهید شد و مهمترین نقشش استکبار ستیزی و صهیونیسم ستیزی بود که مدام بر این دو مؤلفه استکبار ستیزی و صهیونیسم ستیزی اصرار داشتن، تأکید داشتن و در ارتباط با آمریکا مدام مذاکره با آمریکا را نفی می‌کردن. مدام مذاکره با آمریکا را، کسانی که دنبال مذاکره با آمریکا بودند، کسانی که راه نجات را کشور رو در مذاکره با آمریکا می‌دیدن، مدام عرض می‌کرد که کسانی که دنبال مذاکره با آمریکا هستن یا الفبای سیاست را نمی‌دانند یا الفبای غیرت را نمی‌دانند، که الان هم داریم می‌بینیم واقعا. البته شرایط متفاوته، تو این شرایط ما دنبال مذاکره نرفتیم، اونها آمدن، این یه مقداری قصهش متفاوته. من نمیخوام این رو با این مذاکرات الان خلط کنم و این
اسمش اساسا
رو...
گفتگوهای کاهش تنش میتونست باشه، از اول هم اشتباه گذاشتم.
بله نمیخوام این رد کنم.
بله بله
اینو اصلا
سپاسگزارم از تصریح شما
جداست و این به هر حال مورد تایید
اجازهش داده شده،
اجازهش داده شده باید پیش بره. بله. یعنی این رو با اون من
خلط مبحث
نمیکنم، خلط مبحث نمیکنم، من دارم بحث رهبر شهید رزم کنم. امروز داریم فکتاشو میبینیم. همین چند روز پیش یه نفر از من سوال کرد که آمریکا چرا دنبال توافقه. خب برای پاسخ به این سوال سه تا نظریه وجود داره. یه نظر اینه که یه عده میگن که آمریکا در میدان نظامی کم آورده و به همین دلیل دنبال توافق. یه عده میگن که قیمت، افزایش قیمت نفت و مشکلاتی که در حوزه انرژی ایجاد شده باعث شده که آمریکا بیاد دنبال توافق. یه عده دیگه نظر سومی دارن، میگن که جنگ به لحاظ زمانی طول کشید، آمریکا از نظر زمانی دیگه امکان و توان ادامه
تاب‌آوری نداشت.
این سه تا نظریه مطرح، من هر سه تا رو قبول دارم، یعنی هر سه تا هر کدوم به اندازه خودشون یک سهم یک وزنی دارن در قبول کردن این توافقنامه توسط آمریکا. ولی داستان فراتر از اینه. داستان این است که آمریکایی‌ها هم در میدان نظامی کم آوردن، هم قیمت نفت رفته بالا، هم به لحاظ زمانی خب اینا باید این جنگ رو حد اکثر تو 10 روز برنده می شدن نتونستن. این مجموعه اینها باعث شده که از اون طرف هم انتخابات کنگره رو دارن، از هم به حضور شما اعتراضات جهانی رو دارن، جهان قیام کرده علیه آمریکا که آقا این جنگ نظامی به جنگ جهانی اقتصادی تبدیل شد، شما قرار بود یه جنگ نظامی بکنید، در این جنگ جهانی اقتصادی الان جهان بازنده شده، ایران اتفاقا آسیبی بهش وارد نشده آنچندان، ولی جهان بازنده شده. مجموعه اینها باعث شده که ترامپ در یک باتلاق گیر کرده، برای برون رفت از این باتلاق نیاز به خرید زمان داره.
این خودش مصداق فرمایشات رهبری و نقش رهبری به عنوان مؤثر قدرت
و شهیده که میفرماید آمریکا قابل اعتماد نیست.
اگر از بفهمید نظرهای
پاسوکیان هم چشم من بذار اینو تمام کنم. بله. این مذاکره رو ما باید ادامه بدیم، مورد تاییدم هست، اما اعتمادی بهش نیست. بنا به همون دلیل که رهبر شهید فرمود، ترامپ میخواد که با ابزار دیپلماتیک و در پوشش توافق و مذاکره زمان بخره. تاکتیک و الگو و استراتژی جنگیشو میخواد عوض کنه. من معتقدم که جنگ سومی اتفاق خواهد افتاد،
جنگ تحمیلی چهارمی در
رو. چهارم، آره، جنگ تحمیلی چهارمی اتفاق افتاد، ولی با یک الگوی دیگه و با یک شکلی دیگه و با یک استراتژی نظامی دیگه، چون ترامپ قابل اعتماد نیست و داره به همین سه دلیلی که از کدم شکست خورده، این شکست براش قابل تحمل نیست، داره خرید زمان میکنه، در واقع داره یک عقب نشینی تاکتیکی میکنه، یک خیز تاکتیکی برداشته که استراتژی و الگوی جنگیش رو عوض کنه. بنابراین ما ضمن این که توصیه من اینه که ضمن این که حتما مسیر مذاکره رو پیش ببرن، اما انگوششون هم از روی ماشه بلند نشه، یعنی مذاکره رو در زیر سایه جنگ پیش ببرن، شمشیر و نظامی شمشیر جنگی رو ببرن بالا، آماده مذاکره هم انجام میشه که هر وقت مذاکره به بنبست خورد، شمشیر فرود بیاد و گردن امریکا رو قطع بکنه. و توصیه هم که به ملت شریف ایران دارم، از دو قطبی سازی و اختلاف پرهیز کنید، این دوگانگی رو بذارین کنار، مخالفین مذاکره، موافقین مذاکره. اتفاقا آمریکا دنبال اینه، ترامپ دو تا خواسته داره تو این بازه زمانی که داره زمان خرید میکنه، یکی الگوی جنگیش تغییر بده، یکی دیگه هم اختلاف ایجاد کنه در بین مردم، مردم رو به دو قسمت کنه، موافق مذاکره، مخالف مذاکره، اینها رو ترکیب کنه، از تقاطع اینها یک جنگ چهارمی خلق کنه. پس بنابراین ما بیایم مسیر جنگ دشمن رو ببندیم با چطور، با وحدت، با اختلاف نظر، با انسجام اجتماعی، با وحدت ملی، حمله نکنیم به تیم مذاکره کننده، توهین بهشون نکنیم.
اگر از بفرمایید به جزئیات اینا تک تک برمیگردیم. ممنون از مدیریت زمان شما و دقت نظر شما دکتر پازوکیان. نقش رهبری در هر چیزی که داریم،
استفاده کردیم از محضر استاد فاخرمون، خب خیلی کار ما رو راحت‌تر و سرتر کردن، چون مسائلی رو گفتن که تو ذهن حقیر هم بوده. اما اگر ما بخوایم به شکل قاطع این به هر حال جامعیت و این تجلی روح حضرت آقا امام شهیدمون رو در علل خصوص در وضعیت جاری ببینیم، من لازمه به این دوتا حمله‌ای که ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، نظام آتش جمهوری اسلامی ایران انجام داد اشاره کنم. میدنایت همر که عملیات چکش نیمه شب اسم گذاشتند، که حالا از اسمش هم مشخصه دیگه، میگه معرف باید اهم از معرف باشد.
بله.
فکر میکنن که به شکل گازنبوری وارد میشن و میزنن زیر ساختا و به هر حال کارو یه شبه تموم میکنن میره، که این اتفاق نیفتاد. تو دومی همونطوری که ملعون نخست وزیر پلشت رژیم صهیونیستی آقای بنیامین نتانیاهو اشاره کردن که ما باید سرهای متعدد محور مقاومت رو بزنیم و در نهایت بریم به سراغ سر اصلی، اومدن اسمش رو گذاشتن عملیات سربریدن، که گفتم ما بیام رأس نظام رو بزنیم، که این رأس نظام جامعیت میده به کل نظام. بله. در کنار حضرت آقا وجود نازنین خب فرماندهان ما بودن، به شهادت رسیدن فرماندهان رده یک و خب دانشمندان ما بودن به شهادت رسیدن، طیف قابل توجه از مردم هم به شهادت رسیدن. دیدید که خود همین رئیس جمهور، حالا در اصطلاح عام میگن خوک زرد، رئیس جمهور ایالات تروریستی آمریکا اشاره کرد، گفتش که ما تمام اهتماممون اینه که با زدن لایه A، لایه B، لایه C، تو لایه D در نهایت به طیفی از رهبران برسیم که اهل معامله و اهل مذاکره باشن، نگوشیشن باشن. اما اگر ما بخوایم به حق تفسیر جامعی از وجود نازنین امام شهیدمون به عمل بیاریم، خب این تجلی و اثاره وجودشون رو ما در این بعثت 100 و اندیشب ما دیدیم، که فکر کنم 100 الان دیگه رسیده به 130 شب فکر کنم،
من خودم عدد دقیق واقعا
یادم، آره آره دقیقاً 120 رد شده، آره 120 رد شده، که مردم به شکل خستگی ناپذیر با عشق به آیت الله امام خامنه ای عزیز شهید رضوان الله تعالی علی و به خونخواهی از امام شهید در میدان هستند. من یادم افتاد صحبت‌های میشل فوکو در اون بحث مقاله ایران روح یک جهان بیروح، میگه من رفتم خیلی از انقلاب‌ها رو مطالعه کردم اما فاقد روح در کالبد بودن، تا اینکه دو نوبت مسافرت کردم به جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب، دیدم آقا تجلی این روح رو میشه در ارزم بودشان انقلاب ایران دید، و در نهایت اومد مقاله دوم رو منتشر کرد که ایرانی ها چه رویایی در سر میپرورانند. خب ببینید این رویا رو ما امروز میبینیم که ایران در، چون موضوعیت خود برنامه در ارتباط با نقش حضرت آقا در تولید قدرت و اقتدار هست، ما امروز میبینیم که ما به واسطه درایت، بینش، تدبیر، هدایت داهیانه امامین عزیز انقلاب رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و خب بزرگان، فرماندهان، دانشمندان به جایی رسیدیم که امروز قدرت تراز اول جهان رو ما به زانو در آوردیم. تا جایی که واسطه میفرستم، من یاد عرضم به شما که دکترین نیکسون افتادم که اومد دوتا ستون رو در خاورمیانه طراحی کرد برای نگهداشتش. خب یه دونش که به هر حال افتاد در آغوشش، یه دونه از دستش خارج شد. این یه دونه بلایی رو امروز سر ایالات متحده آمریکا آورده که آمریکا در مقام قدرت تراز اول جهان با 870 اندی میلیارد دلار بودجه نظامی مجبوره به تعبیر آقای دکتر سعید القلم، که حالا من با خود ایشون و زیاد موافق نیستم، ولی خب میگه اطلبو هل انولو ستام اوتسورسینگ، که من اوتسورسینگ که مجبورند برون سپاری کنن و کسان دیگر رو بفرستن به دنبال جمهوری اسلامی ایران، که دل جمهوری اسلامی ایران رو در میز مذاکره به دست بیارن و بشنن به هر حال حالا مشکلاتشون رو حل کنن. من چند روز پیش دیدم که این جی دی ونس معاون امنیت ملی ایالات متحده آمریکا گفت ما بالاخره دنبال یک کانال ارتباطی بودیم. خیلی ها یه قدرت تراز اول جهانی بگه بالاخره ما حالا هیچ دستاوردی هم توی مذاکرات نداشته باشیم، به اون کانال رسیدیم.
در فرمایشات رهبری شهید هم در گذشته بود که اونها خیلی خوشحال میشن از اینکه بتونن با شما صحبت.
البته بله، شما به هر حال به جای اشاره کردید که امام شهید ما اشاره کردن، گفتن به این ذات خبیث آشتی ناپذیر فاقد اعتماد اصلا نمیشه اعتماد کرد، ولی همین که اینا اشاره میکنن این خودش خیلیه در تراز قدرت جهانی. آقای دکتر حسن عباسی رئیس ژئودکترینال بدون مرز جمهوری اسلامی ایران اشاره میکنه در دکترین هویج سمی خودش، میگه زمانی اینها دنبال این بودن که نخبگان ما رو شکار کنن در کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس. من خاطرم هست یه دفتری هم گذاشته بود وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا که اینها برای نخبگان ما که میرفتن اونجا اینها رو وارد اون فضا میکردن و با دیپلماسی عمومی و بعد دنبال مسیر ارتباطی بودن که موفق نشدن. الان اومده با از حسرت داره اشاره میکنه که ما به این دستاورده رسیدیم. حالا انشالله مسئولینی که به خونخواهی امام شهید، به خونخواهی ملت عزیز ایران، کسایی که حامل پیام انقلاب اسلامی ایران هستن در میز مذاکره با اون قدرت، ضمنی که تأسیس کنم به فرمایشات امام شهیدمون که نرمش قهرمانانه، طوری زیر خم ایالات متحده آمریکا رو بگیرن که تو همون میز مذاکره تمام کنن. هرچند که ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور منحوس و ملعونش بهش هیچ اعتمادی نیست. در اثنای مذاکره دیدید که به تناوب و مکرر در مکرر علارغم اون پروتکل ها، پادمان ها، اون متن تفاهم نامه، متن اون بند های تفاهم نامه اشاره کرد، گفتش که ما با تمام این تفاسیر دنبال این هستیم که به هر حال با ایران تسویه حساب کنیم. بله. لذا باید اون به هر حال کسایی که میرن حامل پیام هستن حواسشون می باشه. و امروز خب داریم میبینیم این نقش رو داریم میبینیم. ما در هوا خب تا مدت ها قبل حرفی نداشتیم برای گفتن هوافضا. ما الان در هوافضا به بازدارندگی رسیدیم. فکر کنم 11 12 ماهواره و ساتلایتمون در آسمان هستش. من سری قبل هم گفتم در نیروی دریایی ما حرفی نداشتیم برای گفتن. من دیشب یک کلیپی دوستان برای من ارسال کردن که صحبت های مشاور نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستش. میگه ما هنوز از خیلی از دستاوردهای تراز اول بازدارنده زمینگیر کنندمون در دریا ما هنوز بهره برداری نکردیم، که اگه اونها بهره برداری بشه واقعا ایالات متحده آمریکا رو آچمز میکنه. خب ما اینجا هم که به هر حال در معادلات بردیم، به انضمام که خب اگر واقعا اینا میخواستن پیش دستی کنن با اون دیپلماسی، با اون استراتژی جنگ پیشگیرانه و جنگ پیش دستانه حمله کنن، کمون که این چیز تو ذهنشون هست، تو مخیلشون، تا الان انجام میدادن. پس اون نیروی مقتدر و توانمند زرهی زمینی ما هم در حد و اندازه هستش که اینا رو از اون برحال فاز نیروی زمینی، جنگ زمینی فعلا دوچار ایستایی کنه.
بسیار سپاسگزارم از نکته سنجی شما، مدیر زمان شما، آنچه که اشاره کردید، آنچه که پنهانه عظیم‌تر گفتگوی ما اشتراکی، هر جا هر دو اساتید در واقع صلاح دونستان ورود بکنن برای تکمیل خدمتشون خواهیم بود. با افتخار آقای دکتر کلانتری من به اصل مطلب شما ورود پیدا میکنم، ذیل آنچه که در فرمایشات امام شهید ما هم بود، اتحاد مقدس، و در فرمایشات حضرت آیت الله العظمى سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله تعالی هم به کرات آمده و مردم در خیابان همین هستند، ادعی که تلاش میکنن در لوای آنچه که صلاح هست بیان حرف غیر صلاح بزنن و شاید خود خیمه ولایت رو نشانه برن، و اون هوشمندی که ما باید این وحدت مقدس که میراث امام شهید هست رو حفظ بکنیم.
نکته بسیار خوبی اشاره فرمودید. ببینید هر دو رهبر رو اتحاد تأکید داشتن، هم رهبر شهید هم رهبر حاضر، بارها اتحاد ملی رو تاکید فرمودن، رهبر حاضر فرمودن که اختلافات غیر موجه حتی موجه را هم کنار بگذارید، این بحث مهمیه. امریکا عرض کردم به خاطر برون رفت از وضع موجود، ترامپ دنبال دو قطبی سازی و اختلاف، دنبال این است که این اتحاد مقدس رو به اتحاد نامقدس تبدیل بکنه. مراقبت بکنیم که فریب دشمن نخوریم، در زمین دشمن بازی نکنیم. بعضیا فکر میکنن با این کار، ما عرض کردم همزمان هم بال مذاکره هم بال جنگی، هر دو بال هر دو شمشیر بالاست. دیدید که دیشب دیروز تا زد امریکا، ما پاسخ دادیم، یعنی لحظه ای وقفه نشد. بنابراین همون چیزی که عرض کردم، مذاکره و دیپلماسی در کشور ما داره زیر سایه شمشیر جنگ میره.
همون نیروهای مسلح مؤلفه سوم شما زیر نظر رهبری،
زیر نظر رهبری هم هستن که هر دوتاشون زیر نظر، هم نیروهای مسلح زیر نظر رهبری، هم دیپلماسی و تیم مذاکره کننده. بنابراین اینا دارن با هم میرن بالا و شمشیر بالاست. نگران نباشید، این کاری نکنید اتحاد مقدس به اتحاد نامقدس تبدیل بشه، چون الان یک جریانی شکل گرفته، یک جریان که دو گروهنی جریان، یک گروه به جریان تضعیف رهبری، یک گروه به دنبال تخریب رهبر شهیدن، گروه دوم به دنبال تخریب رهبر حاضر. گروه اول به دنبال تخریب رهبر شهیدن، میگن آقا رهبر شهید نذاش ما با آمریکا مذاکره بکنیم، اگر با آمریکا مذاکره میکردیم این مشکلات و تورم گرانی و و و مسائل نبود. گروه دوم هم که دنبال تخریب رهبر حاضر هستن، میگن که رهبر حاضر داره برخلاف مشی پدرش رهبر شهید داره میره دنبال مذاکره است با آمریکا، مذاکره با آمریکا دوباره ما رو به تورم و بدبختی و عقب ماندگی و اینها میبره. یعنی ببینید، میخوام بگم که این یک جریان نفوذیه که آبشخورش قطعاً موساده، آبشخورش قطعاً سیاس، آبشخورش قطعاً کاگبه و سایر سیستم های امای سیکسه و سایر سیستم های اطلاعاتی امنیتی.
به فرمایش رهبری شهید اتاق فرمان یک جاست.
اتاق فرمان یک جاست، مراقبت بکنیم، اتحاد حفظ کنیم، وحدت رو حفظ کنیم. ما هر دو پنجره بازه، هم انگشت روی ماش است، هم پنجره دیپلماسی داره میره جلو. این دیگه نگرانی نداری.
صریح بپرسم، چرا باید اجازه دادم رو اولای بر علل اصول ببینیم؟ خطایی که داره تو جامعه اتفاق میفته.
بله.
خود رهبری گذر کردن، فرمودن علل اصول، در ادامه فرمودن اجازه دادم.
بله. ببینید، مشکل مردم ما اینه که هر که داره، ببینید علل اصول جزء متشابهات نیست، جز محکماته.
اجازه دادم هم همین.
بله. بنابراین محکمات رو نمیشه با تفسیر به رأی و با نظر شخصی تفسیر کرد. محکمات کار من و دیگران نیست. بنابراین مشکلی که الان ما داریم همینه، هر که داره این علل اصول به زعم خودش تفسیر میکنه، بر اساس نگاه سیاسی خودش داره تفسیرش میکنه.
آیا غیر از اینه که بعد به این بیاندیشیم که خود رهبری حضرت آیت الله العظمى سید مجتبی حسینی خامنه ای علل اصول رو که فرمودن در ادامه خودشون اجازه دادن؟
بله. بنابراین ما باید این توافق و این مذاکره رو بپذیریم، انگشتمون هم روی ماشه باشه، مخالفتی نکنیم، ممانعت ایجاد نکنیم، تفرقه ایجاد نکنیم، دو دستگی ایجاد نکنیم. الان امریکا دیگه دنبال ترور فیزیکی نیست، شما با ترور فیزیکی یه نفر از بین میبرید، دنبال ترور مجازی هن، ترور شخصیت هن. با ترور مجازی و ترور شخصیتی شما یک جریان را از بین میبری، یک جریان سیاسی رو نابود میکنی، یک نظام رو نابود میکنی. این اختلاف افکنی، این دو قطبی داره ما رو به سمت از ترور فیزیکی به سمت ترور مجازی و ترور شخصیت‌های شاخص انقلاب و نظام داره میبره. میایم برای شخصیت‌های شاخص نظام در فضای مجازی اینها رو طوری ترور شخصیت میکنیم که اینها اصلا دیگه دست به عصا میشن، چه در جنگ هم در جنگ دست به عصا میشن. الان حتی متأسفانه به فرماندهان نظامی هم دارن تعرض میکنن.
غیر از اینه که تخریب منصوبین رهبری تخریب رهبری،
تخریب هم تخریب رهبریش هم نابودی نظامه. ببینید الان دو تا جریان شکل گرفته، یک جریان داره به فرماندهان نظامی حمله میکنه، یک جریان داره به تیم مذاکره کننده حمله میکنه. بعد در حد این دو تیم کیه؟ رهبریه. شما وقتی که این دو بال را، اینا دو بالن دیگه، میدان نظامی میدان دیپلماسی، دو بال را تخریب کردی، هد این بال رهبریه. پس داری به طریق اولا نظام و رهبری را سیبل و هدف میکنید. منتها اینها خب جرأت این کار ندارن دیگه، زرنگ هم هستن، کیس هم هستن، با تر دارن کار میکنن، اتاق فرمان دارن،
از جهل استفاده
از میکنن. جهل استفاده میکنن، میان از حمله میکنن به فرماندهان نظامی، حمله میکنن به تیم مذاکره کننده، به طریق اولا به خواستهشون میرسن، نظام تخریب میشه، رهبری تخریب میشه. بنابراین ما باید این رو مراقبت بکنیم. الان به نوک قله رسیدیم، یک یا علی مونده به پیروزی برسیم به فتح نهایی. اون یا علی چیه؟ وحدت ملی و انسجام اجتماعی. شما ببینید